بیایی؟
دکتر این اولا که کارهای
تنظیم نمیگه اینا جزء وظایف منه، بالاخره دست از مدیریت یه جایی ورداره واگذار کنه به صنایع در شورای عالی.
مثلا چی؟ ما مثلا مگه ما در توسعه ساخت کشتی ها مثلا ما مسئولیتی داریم؟ یا مثلا در توسعه صنایع دریایی ما میتونیم مسئولیت داشته باشیم؟ صنعت دریایی مشخصه، صنعت دریانوردی، بندرداری، همش مشخصه. اگر هر کی از کار تخصصی خودش رو انجام بده، نه اصلا نیازی نیست. اگر ما داریم کار کسی رو انجام میدیم، شاید به خاطر اینکه اون دستگاه ها نبودن، یا شاید ما نمیدونم، ما که دنبال کار اضافی که نیستیم که، ما بر اساس وضعیت نکنیم. ما یک سازمان بین المللی هستیم، بر اساس کنوانسیون های بین المللی وظایفی داریم، اون وظایف برامون تعریف شده است. امکان نداره سازمان برادر از اون وظایفی که در قانون و اختیارات خودش هست فراتر بره. آره، مگر جایی مثلا کسی کمکاری کرده باشه، ما رفته باشیم کمکی کرده باشیم، اقدام کرده باشیم، ولی اینکه بخوایم وظایفی که در اختیار ما هست ما تکلیف شده رو به کسی واگذار کنیم، اینا را کارهای خاص خودش رو داره. ما از بخش خصوصی استفاده میکنیم، از مؤسسه رده‌بندی استفاده میکنیم، ولی که مثلا شما الان میفرمایید من بیام وظیفه خودم رو بدم به شورای عالی صنایع دریایی، مگر شورای صنایع دریایی
اجازه میدین مستاقش های پورزیایی بگم بهتون؟
بله،
خدمتتون عرض کنم که ببینید، این که ما وزارتخونه نداریم، این که به جای وزارتخونه سیاست بر اینه که ما شورای عالی صنایع دریایی داشته باشیم، یه تصمیم حکومتیه. وقتی شورای صنایع دریایی میاد جون میگیره و شروع میکنه سیاست گذاری، و این واقعیتیه دیگه آقای آبایی، نمیتونیم ازش کتمان کنیم. میبینیم در زیر نهاد ریاست جمهوری در طول اواخر دوره خدا بیامرز آقای رئیسی فعالیت هایی میشه که محوریت سیاست گذاری به راه و شهرسازی سپرده بشه و اصولا سازمان بنادر. این تفرقه ها، این که کدومش درسته، به حال قوانین میاد، اما این که سازمان بنادر یه سری اصولا وظایف حاکمیتی و بین المللی داره، همون جاییه که شورا جدا میشه. شورا میگه من شورای عالی صنایع دریایی هستم. میگه صنایع ده، ما اینکه کشتی سازی داشته باشیم یا نداشته باشیم، این یک سیاست حکومتی بهش میگن صنعت. اما اگه حمل و نقل داشته باشیم، بدون تایید آیمو و به نماینده، به عنوان نماینده سازمان بنادر، هیچ حرکتی نباید انجام بشه. اگر بندر داریم، اون قسمتی که به حمل و نقل بین المللی و بندرداری مرتبط میشه و جزء اصول ارتباطی، باید یه نظرمون باشه. نکته چیه؟ نکته اینه که ما باید، من ایرادو حتی به سازمان هم نمیدونم، ایرادو به تشکیلات حکومت میدونم که نمیاد تکلیف رو مشخص کنه. اگه تکلیف مشخص، لحاظ قانون تکلیف مشخص، میگه سیاست گذاری بر عهده شورای عالی صنایع دریایی که 7 تا وزیر عضو بشن، یکیش هم وزیر راهه، یکیش وزیر دفاع، یکی وزیر نفته،
بعد وزیر راه و شهرسازی به مسکنش برسه،
همراه هواییش برسه. اما واقعیت های یه واقعیتی هم وجود داره، واقعیت اینه که در مدت طولانی به علت نبوده اینا بارو سازمان کشیده. من اینو نباید نفی کنیم. شورای عالی صنایع دریایی 7 ساله که 8 ساله که موجودیتش لمس داره میشه. قبل از اون ما اصلا شورایی نداشتیم. یعنی واقعیت این که این بار بر عهده سازمان بنادر بوده، ما صنایع دریایی نداشتیم به اون. الانش هم خیلی پررنگ نداریم، نمیتونم واقعیت بگم.
ما از من آقای دکتر مدت ساکت بودن،
آقای آبایی هستش
بله هست. ما کلا 5 دقیقه زمان داریم، 4 دقیقه زمان داریم تا خداحافظی. آقای دکتر فاطمی، شما الانشون بگن نکته شما رو بشنیم، صحبت پایانی آقای آبایی.
جناب آقای پرویزیان، عرض کنم به ضمن خیر مقدم آقای دکتر آقایی، ببینید بحث ما، من فکر میکنم منحرف شد. ببینید هدف این گرده همایی در واقع چالش ها و الزامات برنامه بوده، درست شد؟ ما الان نقشه راهمون مشخصه، نقشه راه این سیاست های نوگان است، برنامه جامع تدوین شده، وظیفه هر ارگان در اینجا دقیق اومده. مرحله بعدی تعیین برنامه اجراییه، یعنی هر ارگان باید چگونه این وظیفه‌ای رو که براش در نظر گرفته شده انجام بده. وگرنه ما الان هدف این برنامه که ارزیابی عمل کرده ارگان ها نیست. حالا تصادفی آقای زین‌الدین یه سازمان بنادر رو مطرح کردن، اتفاقا از دید من سازمان بنادر یکی از بهترین عملکردها رو داشته. چند سال پیش مثال بیارم، توسعه بنادر صیادی کوچک رو اجرا کردن، یک تحول اساسی در وضعیت اقتصادی و معیشت صیادان خرد ساحلی، صاحبان واقعی دریا به وجود اومد. هم درآمدشون چند برابر شد، سلامتشون اصلا متحول شد. ببینید یک اقدام خیلی بجا.
من نگران زمان هم زمانی که الان بعد شورای یه بار بیام صحبت
کنم، اینو میگم شورای عالی صنایع
داشتیم، برنامه بعدی هم خواهیم داشت.
شورای عالی صنایع دریایی اصلا جزء کوچکی از این برنامه جامع، روی این متمرکز نشیم. من پیشنهادم اینه، با یک برنامه شما نمیتونید چندین برنامه،
حتما برنامه متعدد
چندین برنامه بذارید، بیایید این مصوبات 44 گانه رو یک به یک،
ما حتما برنامه بعدی به این موضوع
ارگان ها رو بیارید در جهت عملی شدن این برنامه. شما چه اقداماتی انجام دادید؟ برقید من اینجوری بهتر هست که پیش برید.
این نکته ای که فرمودم را بحث منحرف شد، به نظرم اتفاق نیفته، چون ببینید
بنادر ارزیابی عمل کرد نداریم. الان ما هدفمون
رکینه و مبنای اصلی در واقع توسعه دریا محورن، چون اینکه شکی نیستش که، و وقتی هم که به هر حال آقای آبایی میان پشت خط، ما هم قاعدتا به عنوان فعال بخش خصوصی دستمون تو کاره، میخواییم رفع موانع رو بگیم که رفع بشه، که اینا خودش وقتی روانسازی اتفاق بیفته خواهناخواه باعث برای توسعه اقتصاد دریا محور میشه. من دو سه تا فقط سوال از آقای دکتر آبایی بپرسم. ببین
نه، این دو سه سوال زمان نداریم ما آقای زنده، من یه دقیقه دارم تا خداحافظی.
خب من میخوام در واقع از آقای آبایی، من آقای دکتر آبایی، من متوجه مسئله تحریم ها و اینا هستم که شما فرمودید، تو اونها شکی نیست برای در توسعه تجهیزات، ولی واقعیتش اینه که من در واقع درخواستم از شما اینه، به هر حال درآمد سازمان بنادر درآمد بدی نیست و درآمد خوبی داره، منتها نکته ای که من داشتم اینه که پروژه های توسعه‌ای در سازمان بنادر خوب پیش نمیرن. الان توی بندر عباس که بزرگترین بندر کانتینری کشور هستش، حوزچه شماره 3 مثلا تو چه مرحله ایه؟ الان تو همین تابستون چقدر مشکل برق داشتیم آقای دکتر تو بندر عباس؟
آژان
عزیز،
عباس
زمان هست و اینها نشون میده سرمایه‌گذاری و توسعه آنچنان که باید شاید اتفاق نیفتاده تو
آقای دکتر آبایی. یه دقیقه زمان داریم، عذرخواهی میکنم، ما یه دقیقه داریم، خود برای خداحافظی، بالاخره سوال مطرح شده، ایشون یه دقیقه رو جواب بدن. آقای دکتر آبایی
خیلی متشکرم، فقط من تقریبا بسام آخری رو جواب بدم، اونم اینه که خب ما خودشه 3 رو که ساختیم، خودشه 3 آماده است برای بهره برداریش، نیاز به تجهیزات داریم، انقریب تجهیزاتش در حال خریداری هست، حتما در هر صورت ما بازم نمیخوام تکرار کنم، ولی واقعا مشکلات عدیدهی برای تأمین تجهیزات داشتیم. خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی توسط سازمان بنادر انجام شده که من واقعا به جد میگم اون چیزی که واقعیت قضیه است، مدیر عامل سازمان بنادر خب یکی بوده که خودش مدیر کل اون بندر بوده، کامل اون بندر رو میشناسه، زیرساختاشو میدونه و به جد الان پیگیری که واقعا این تجهیزات وارد بندر بشه. مشکلات خیلی زیادی واقعا داریم، واقعا
آیا بایی من فکر میکنم بعد یه برنامه دیگه باز مفصل با شما گفتگو کنم.
حتما من خوشحال میشم، ولی
ما خیلی از مباحث دیگه مونده و صحبت‌های آقای دکتر فاطمی هم واقعا درسته و جدیه، ضمن اینکه مصادیق رو هم در سازمان بنادر درمیاوردی باید پیگیر باشیم. از پاسخگویی صمیمانه و شفاف شما من تشکر میکنم، خیلی راحت شفاف ما سوال پرسیدیم و شما هم خیلی صمیمانه پاسخ دادید.
خواهش میکنم، امیدواریم که بتونیم با
همگرایی، ان شاء الله ما حتما باز فرصت بعدی مراجعه به اقتصاد دریامحور صحبت خواهیم کرد،
ان شاء الله.
آقای پورزیای دهت مثلا یه جمله.
خیلی ممنون.
به من دارن هشدار میدن که زمان تموم شده.
خیلی ممنون از اینکه ایجاد شد. فقط من میگم که پلتفرم اقتصادی باید مبنا باشه و اگه بقیه روی کارتا روی این پلتفرم اقتصادی روز
اصل حرف رو گفتید، برنامه بعدی در واقع توسعه اقتصادی دریا محور به این موضوع خواهیم پرداخت. از توجه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. 3035 در خدمت شما هست، تموم نشد و پیامتون رو بفرستید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید، صدای اندیشه ها. تشکر می کنیم از همراهیتون و دعوت می کنم در این ساعت همراه بشید با برنامه بعدی ما با عنوان بشنو از نی. بشنو از این سایه که پا در رکاب، بشنو این واگویه دردانه را، نشنو از قیل و مقال دیگران، بشنو از نی تا که جان زاید تو را. بشنو از نی،
بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی آشکایت می کند.
ای دهنده ای عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما که ایم اول توی آخر توی. بیان قواعد باریک و معانی آسمانی در قالب اشعار و سخنان منظوم از مهارت‌های بی‌بدیل مولانا است و هیچ سخنوری در این عرصه تنگ زبان را به سخن در نیاورده است. یک زبان خواهم به پهنای فلک که از ناله و نوای نی می‌خروشد. بشنو از نی. بیشتر شارحان آثار مولانا برانند که او در سخنان خود اشاره می کند بدان که انسان را حقیقتی است که از آن جدا مانده و دور افتاده است و شب و روز می کوشد تا خود را بدان حقیقت نزدیک و متصل گرداند. از این رو نی کنایه از نفس انسانی و نیستان از زبان مولانا بارها به سخن آمده است و ممکن است فرض کرد که نی کنایه از خود مولانا باشد، زیرا از اشعار و سخنان او به خوبی استفاده می شود که او خود را در سخنسرایی به اختیار خیش نمی بیند و این نواهای شورانگیز را زاده عشق بی زبان و نتیجه کشش معشوق نهانی می شناسد و زبان خود را با زبان نی یکی می کند. در سال 604 هجری کودکی در بلخ به دنیا آمد. پدرش بهاءالدین محمد معروف به بهاء ولد نام او را جلال الدین گذاشت. بهاء ولد مقارن حمله مغول به آسیای صغیر در ترکیه امروزی رفت و با خاندانش در قونیه مستقر شد. جلال الدین پس از فراگیری علوم از پدر و دیگر استادان قونیه و شام به تدریس پرداخت. بعدها با عارفی واصل و بزرگ به نام شمس الدین محمد تبریزی در قونیه ملاقات کرد و از نفس گرم او چنان به تب و تاب افتاد که تا دم واپسین زندگی سردی نیافت. در این دوره پرشور که حدوداً 30 سال پایان زندگی جلال الدین را در بر می گیرد، آثار بی نظیری از مولوی به وجود آمد. امروز 8 مهر ماه، روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی است. آنچه امروز از آثار مولانا و جلال الدین محمد بلخی در دست داریم، محصول دوران 30 ساله آخر عمر اوست. پیش از آن این شاعر شوریده و عارف وارسته، فقیهی جلیل القدر بود که در قونیه به جای پدر بر مسند ارشاد و وعظ می نشست و به بحث یجوز و لا یجوز می پرداخت و طریق جدل می ساخت. البته وی در این دوران از مسائل سیر و سلوک و عشق و عرفان بی بهره نبود و در کنف تربیت پدر خیش و سپس برهان الدین محقق ترمذی در این راه گامی نهاده بود، اما دلش بیشتر به وعظ و زهد و پرهیز متمایل بود. محمد جعفر محجوب، استاد دانشگاه، مؤلف، محقق و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
مولانا 68 سال عمر داشت. با اینکه آثاری که از او باقی مانده بسیار زیاده، خیلی بیش از شاهنامه فردوسی است، یعنی نسخه تصحیح شده دیوان شمس که مرحوم استاد من بدیع‌الزمان فروزانفر شادروان تصحیح فرموده و به چاپ رسیده 45,000 بیته، مثنوی او هم که به وسیله نیکولسون چاپ شده 27,000 بیته، این میشه 72,000 بیت. چند تا کتاب به نثر هم از او باقی مانده که سخنان و نامه هاشه. یکی کتابیست به نام فیه مافیه، یعنی در اوست آنچه در اوست، و یکی دیگه به نام مجالس سبعه، یعنی 7 مجلس، که در حقیقت مولانا سخن میگفته پیش مریدان، در مجلس مریدان، و مریدان اون سخنان رو نوشتن و این کار رو مجلس گفتن اصطلاحش بوده. درست مثل این که وقتی یه واعظ خیلی معروفی میرفت به منبر، عده‌ای پای مجلس او که نشسته بودن در اون روزگار که ضبط صوت و این چیزها نبود، یادداشت میکردن سخنان او رو. این کار رو میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس. و از شیخ اجل سعدی هم 5 تا مجلس در دسته که به مجالس پنجگانه یا مجالس خمسه معروفه. از مولانا هم مجالس سبعه و یه مجموعه نامه ها هم از او باقی است. تمام این آثار رو مولانا پس از 40 سالگی به وجود آورده.
من غلام قمره، من غلام قمره، من غلام
قمره. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، معتقد است که در مثنوی معنوی جریان سیال ذهن ما را با خود می‌برد و در جای جای سخن، آنجا که داستانی روایت می شود، درنگ در کنه مطالب از دنبال کردن اصل داستان اهمیت بیشتری می یابد. گاه نیز به تناقض می گراید و از مفاهیم متضاد سخن می گوید.
ما در مثنوی با یک جریان سیال ذهن مواجه هستیم و بیشتر حالت تداعی معانی بر ذهن و زبان و اندیشه و نگرش و نگارش مولانا گویی حاکم هست. شباهت ها هست، یک جا اتناب، یک جا اختصاری، یک جا مطلبی رو به اجمال میگه، بعد در یه بیان دیگری اصلا با یک تفصیلی که شاید حتی اتناب ممل باشه، یعنی تکرارهای فراوان، مطلبی رو باز میکنه، موضوعی رو طرح بحث میکنه و بعد در دفتری که تموم میشه، حالا اصلا سخن یادش میره، در دفتر بعد دوباره آغاز میکنه. از این اتفاقا در مثنوی به کرات ما میبینیم که میفته. یعنی نمیتونیم بگیم که ما یک اثر منسجم یک پارچه روایی داریم در مثنوی. بی‌نظمه. بی‌نظمه و شاید یکی از دلایل جذابیتش برای مخاطبان در طول این چند سده همین بی‌نظمی ظاهری یا عدم تلاعم ظاهری سخن مولانا در مثنوی است. فراوان تکرار میکنه، ناهماهنگ هست، بعضن تناقض داره و بسیار هم بیان اونچه که حالا ابزار ادبی میتونیم نام ببریم مورد استفاده قرار میگیره توسط مولانا در مثنوی. این که عرض کردم تناقض، منظورم بیشتر در محتواست. راجع به جبر و اختیار یه قصه میگه کاملا معید جبر میبینیم و قصه دیگر معید کاملا معید اختیار. میخوام بگم این ویژگی بسیار بسیار مثبت و دلربای مولوی است که این تناقض ها وجود داره. ولی در کل ما با نظم مواجهیم. مثنوی یک نظمه، قصه داره، حکایت داره، قصه‌هایی که همیشه حکمت در اونها هست و این باعث میشه که سخن مولانا یک رنگ دیگری غیر از قصه‌هایی که حالا در گذشته بوده، اسرارنامه، الهی نامه از عطار و سنایی و دیگران داشته باشه.
دکتر محمد جعفر محجوب، استاد دانشگاه، مؤلف و مصحح متون ادب فارسی نیز، وامگیری مولانا از افسانه ها و قصص را ابزاری برای رسیدن به معانی ژرف و اصل منظور خود می داند و دریای حقایق و معانی نهفته در مثنوی را قابل مقایسه با هیچ یک از متون دیگر ادب کلاسیک فارسی نمی داند.
مثنوی کتابیست بی آغاز و بی انجام. ابتداش اصلا اون سبب سروده شدن کتاب و اون چه در مقدمه کتاب ها میاد هیچ خبری نیست. میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، الی آخر. و یک جا هم همینطور قطع میشه، پایانش هم مؤخره نداره. نکته دیگری که حتما باید اینجا بگم این است که مولانا با این همه جلالت قدر مردی بوده که هرگز خودش رو در میانه نمی دیده به هیچ نه. دیوان غزلهای او رو اگر کسی خبر نداشته باشه، وقتی که کتاب رو نگاه میکنه نوشته روش نوشته دیوان غزلیات شمس تبریزی. با آدم فکر میکنه که شخصی به نام شمس تبریزی این غزل رو سروده و بعد زیرش یادآوری میکنن که نخیر، این سروده مرید و ارادتمند و دوستدار شمس تبریزی مولانا جلال الدین و تمام غزلها به نام شمس الدین تخلصش هست. در مثنوی هم همینطوره که هیچ جا از خود مولانا حرفی نیست. به هر حال در طی 12 سال آخر عمر مولانا این دریای حقایق و معارف که باید بنده عرض بکنم که طرف نسبت با هیچ یک از کتاب‌های عرفانی بدون استثناء نیست و با اینکه این همه به تفصیل است، در کمال ایجاز سروده شده. یعنی روی هر بیتش باید مدتی تأمل کرد و دقت کرد و تفکر کرد، با اینکه در لباس افسانه است، تا اینکه آدم به مطلبی که مورد نظر مولانا بوده راه ببره.
بیگاه شد بیگاه شد، خورشیدم در چاه شد، خیزید ای خوش طالع آن وقت طلوع ماه شد.
استاد فروزانفر می‌فرماید باید متوجه بود که مولوی در قصه گویی و داستان سرایی نظر به آن ندارد که همه حکایت یا قسمتی از آن را سرمشق اخلاقی و دستورالعمل اجتماعی قرار دهد، بلکه این حکایتها را وسیله ای از برای بیان مطالب و توضیح مقاصد خیش قرار داده و از آن جهت که پیمانه معنی و آینه مقصود است به نظم آنها همت گماشته و کاری به درستی و نادرستی و شایستگی و ناشایستگی مضامین حکایت ندارد. از این جهت در موارد بسیار که صورت حکایت نامطلوب و ناپسندیده بوده، به روش خود در این باب اشاره کرده و خواننده را به دریافت دقایق معنی و لطایف مضمون و ترک خردگیری های کودکانه توجه داده، چنان که گفته است ای برادر قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی بسان دانه ایست. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. احمد خالصی پژوهشگر زبان و ادب فارسی مقایسه ای به دست می دهد میان دیوان شمس و مثنوی معنوی و مواردی را برمی شمرد که برای فهم سخن مولانا بایسته است.
در دیوان کبیر ما با یک بیخیشتنی مواجهیم. حتی اون غزل داستان ها، بعضا داستان هم توی غزلیات شمس داریم دیگه، تو دیوان کبیر ما داستان و قصه و حکایت هم داریم، اما نه اون قصه های حکمی موعظ مانند مثنوی، قصه هایی است که اصلا رها کرده شاعر خودش رو. طبیعی هم از امروزه در نقد ادبی مدرن بیشتر موافق هستن با رها کردن ذهنیت و خیشتن توسط شاعر یا آفرینشگر اثر ادبی و هنری. در نظر داشته باشیم که در ادبیات کلاسیک ما مثنوی جایگاه ویژه‌ای داره. در دوران اخیر هست که بیشتر و بیشتر و بیشتر دیوان شمس مورد توجه قرار گرفته. حکم روا مثنوی بود و نه غزلیات شمس. بخش پایانی عرضم در این قسمت این هست که تکرار میکنم، برای شناخت و فهم و درک اون چه شخصیت مولانا خونده میشه، علاوه بر اون که باید زمانش رو بشناسیم، پدرش رو بشناسیم، شمس تبریزی رو که اگر بتونیم بشناسیم، چون خط سومه دیگه، کسی نمیشناسه شمس تبریزی رو، نه خودش میشناسه و نه دیگری، ولی در صورت اینها گریزی از اونها نداریم. اما مهمترین منبع و مرجع مراجعه مستقیم به مثنوی و دیوان کبیر هست، با این احتساب که ممکنه ما بین اینها یه نوع ناهماهنگی هم ببینیم بین این دو اثر، چه از جهت شیوه بیان، چه از جهت محتوا، چه از جهت اینکه ظاهرا دو تا ذهنیت هست. اگر شخصیت مولانا رو بخوایم فردی بررسی کنیم، ظاهرا دیوان کبیر منبع محکم‌تری است. اگر مواعظ و اندیشه های مولانا رو بخوایم بیشتر دریابیم، بازم تکرار میکنم با قید تسامح کمی بیشتر، مثنوی میتونه مورد رجوع باشه.
مولانا عالم و آدم و هر سخنی را تأویل می کند، حتی آنجا که از بهار می گوید رنگ و بوی سخن او با دیگر نظم پردازان و شاعران ادب فارسی تفاوت می یابد.
کلام مولانا در توصیف بهار رنگ و بوی دیگری داره. می خوام بگم یه دلیلش اینه که فقط توصیف نیست، تأویله. تمامی عارفان ما بهار رو نشانه ای از یک رستاخیز تکراری دیدند و این تکراری بودنش یعنی لاجرم ابدی، یعنی یک رستاخیز ابدی و مانا و جاودانه. مولانا در این زمینه میتونیم بگیم اعجاز میکنه در سخن، در گزارش روحانی و انفسی از یک اتفاق آفاقی و بیرونی. مثلا این بیت که این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان وجود رستخیز. بهار نو که در بعضی از نسخه گفتن این بهار تو، که البته مسلما همون بهار نو باید باشه، بعد از برگریزان دلالت میکنه بر قیامت، بر رستاخیز.
مرد 68 ساله بود و عمری پرمایه را پشت سر گذاشته بود. در فراز و نشیب این عمر طولانی راه درازی را پله پله طی کرده بود. پاک و صافی از چاه طبیعت به در آمده بود و روح خالص و شفاف گشته بود. دیگر به دنیایی که چیزی جز جسم نظار او بدان پیوستگی نداشت هیچ گونه وابسته نبود. سخن آخرین رشته ای بود که او را به این دنیا متصل می داشت و او در این روزهای آخر آن رشته را هم قطع کرده بود. دیگر خود نبود، خودی را احساس نمی کرد، انتظار لحظه ای را داشت که خود از خود رهیده او را از او برو باید. لحظه هایی بود که برای او دیگر زمانی وجود نداشت. زمان برای او به پایان رسیده بود و به لحظه بی پایان تبدیل شده بود. عبدالحسین زرین